بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. موضوع الحجیه. خب ما بحث کردیم در رابطه با سیره عقلا و سیره متشرعه بر حجیت ظهور. در این جلسه میخواییم ببینیم که این حجیتی که ما برای ظهور به اثبات رسوندیم چه حجیتی است؟ روی چه موضوعی رفته؟ میگیم حجیت ظهور. کدوم ظهور؟ ما دو نوع ظهور داریم، در واقع دو نوع دلالت داریم که حالا این دلالت ظهوری رو کار داریم. به این عنوان میگیم دو نوع ظهور داریم: ظهور تصوری و ظهور تصدیقی. ظهور تصوری همینه که یک معنایی زودتر از سایر معانی به ذهن میاد. شما لفظ رو که میشنوید یه معنایی میاد به ذهنتون. منشأ این ظهورم به خاطر حالا وضع هست، کثرت استعمال این لفظ در اون معناست، هرچی. اما ظهور دوم ظهور تصدیقی است، به این معنا که متکلم از این لفظ این معنا رو اراده کرده. این لفظ ظهور دارد در این که مراد متکلم این معناست. خب آیا ظهور تصوری حجته یا ظهور تصدیقی حجته؟ یعنی میخواین با کدام یک از اینها در مقابل مولا احتجاج بکنید؟ با کدام یک از اینها مولا احتجاج میکنه؟ حکم شرعی به اثبات میرسه؟ خب مشخصه اونی که در واقع ما به دنبالش هستیم که اثبات بکنیم حجیت اون رو، اینه که این معنا مراد متکلم است. متکلم این معنا رو اراده کرده. اما اینکه فلان معنا زودتر به ذهن ما آمد، ظهور تصوری، فایده ای نداره، قابل احتجاج نیست. شما ممکنه از به هم خوردن دو شیء هم یک لفظی رو بشنوید و ذهن شما تبادر بکنه به یک معنایی. به هیچ دردی نمیخوره این معنا. این تبادر کاری از پیش نمیبره، قابل احتجاج نیست. بله، ما نمیخوایم بگیم که ظهور تصوری کلن باید دور انداخته بشه. قطعا این حرف درست نیست. ما میخواییم بگیم موضوع حجیت نیست، به صورت مستقیم کاری از برای او اینجا تعریف نشده، اما میتواند کمک کند برای این که موضوع حجیت ما به دست بیاریم. شما از کجا متوجه میشید که مراد متکلم این معناست؟ خب به واسطه همین ظهور تصوری است. متکلم این لفظ رو استعمال کرده. این لفظ هم فرض بفرمایید وضع شده برای این معنا. این معنا زودتر به ذهن شما میاد. ظاهر حال متکلم رو هم نگاه میکنید، ظهور تصدیقی شکل میگیره که متکلم همین معنا رو اراده کرده، این معنا مراد متکلم بوده. اسم این رو هم میذاریم اصالت و تطابق، یعنی همون چیزی که لفظ ظهور در او داشته، مراد متکلم هم همون بوده. تطابق میان ظهور تصدیقی با ظهور تصوری. موضوع الحجیه. عرفنا ان الظهور او بالاحرا الدلاله على نحوین تصوری و تصدیقی. ما قبلا بحث اقسام دلالت رو خوندیم، حالا اینجا ظهور رو تقسیم میکنیم، ولی در اینجا هم باز میگن شایسته تر و بهتره که همون دلالت رو بگیم، چون مقسم اصلی دلالته، ولی اینجا ما به اون دلالتی که در مرحله ظهور هست کار داریم. پس متوجه شدیم و قبلا فهمیدیم که ظهور، یا بهتر بگیم دلالت، بر دو قسمه: دلالت تصوری و دلالت تصدیقی، یا میتونید بفرمایید ظهور تصوری و ظهور تصدیقی. و المقصود من الاوله کون احد المعنیین اسرع سبقا الی الذهن من الاخر عند سماع اللفظ. مقصود از ظهور تصوری این است که یکی از دو معنا با سرعت بیشتری به ذهن بیاد. اسرع و سبقن، با سرعت بیشتری و سبقت بیشتری به ذهن بیاد از اون معنای دیگر وقت شنیده شدن لفظ. و من الثانی کاشفیت الکلام عن ارادت المتکلم لهذا المعنا دون ذاک. و مراد از ظهور تصدیقی اینه که کلام کاشف باشه از اراده متکلم نسبت به همین معنا، همین معنایی که زودتر به ذهن آمده، نه اون معنای دیگری که دیرتر به ذهن آمده. مراد متکلم این معناست. وقد تقدم ان ظاهر كل كلام مطابقت و مدلوله تصدیقی لمدلوله تصوری. قبلا گذشت که ظاهر هر کلامی اینه که مدلول تصدیقیش مطابق با مدلول تصوریشه. ظاهر گفتیم منشأ این ظهور تصدیقی است، در حالی که منشأ ظهور تصوری مثل وضع و اینهاست. این اصالت و تطابق رو ما قبلا فهمیدیم که اصالت و تطابق بر اساس همین استظهار هست، دلیلش همینه. و ما هو موضوع الحجیه؟ حالا میخوایم ببینیم این حجیتی که ما در جلسه قبل به اثبات رسوندیم با سیره عقلا و سیره متشرعه، موضوعش چیست؟ انه الظهور التصدیقی؟ آیا موضوع حجیت ظهور تصدیقی است یا ظهور تصوری؟ ایشون میفرمان که موضوع حجیت ظهور تصدیقی است. چرا؟ لأن معنى الحجیت اثبات و مراد المتکلمه به واسطت کلامه. چون معنای حجیت اینه که مراد متکلم به واسطه کلام متکلم به اثبات برسه. و معلوم ان الکاشف عنه هو الظهور التصدیقی. مشخصه اونی که کاشف از مراد متکلمه ظهور تصدیقی است، یعنی ظاهر حال متکلم است که همون معنای لفظ را اراده هم کرده است. و اما دلالت و تصوریه فهیه مجرد و اختار و تصور. اما دلالت تصوریه صرف خطور به ذهن است، تصور معناست، که این تصور معنا عرض شد ممکنه از هر شنیدن لفظی از متکلم غیر ذی‌شعوری هم حاصل بشه. ولا تکشف عن شیء لتكون حجتا فی اثباته. این دلالت تصوریه کاشف نیست از چیزی تا بخواد حجت باشه در اثبات او، فقط خطور معناست. حجیتی که ما به دنبالش هستیم موضوعش این دلالت نیست. پس این دلالت به هیچ دردی نمیخوره؟ میگن چرا؟ نعم، از ظهور تصوری وسیلتون لتعیین المراد تصدیقی. ظهور تصوری یک وسیله است برای تعیین مراد تصدیقی. چطور؟ فَإِنَّ ظَاهِرَ الْكَلَامِ تَتَابُقُ مَا هُوَ الظَّاهِرُ تَصَوُّرًا لِمَا هُوَ الْمُرَادُ تَصْدِيقًا. ظاهر کلام اینه که مطابقت میکنه، یکسان هست ظهور تصوری با اون چیزی که مراد تصدیقی متکلم هست. فالظهور التصوری اذن اداتون لتعیین الظهور التصدیقی الذي هو موضوع الحجیه. پس ظهور تصوری یک ادات و یک وسیله است برای تعیین ظهور تصدیقی که موضوع حجیت همین ظهور تصدیقی است. لا انه موضوع لها مباشرتن، نه اینکه مستقیما خود این ظهور تصوری موضوع حجیت باشه. خب حالا که این مطلب رو متوجه شدیم که موضوع حجیت ظهور تصدیقی است، باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که احیانا متکلم به کمک برخی از قرائن به ما میفهمونه که اون معنایی که زودتر به ذهن شما آمد، اون ظهور تصوری کلام مرادش نیست. مثال میزنم، میگه جئنی به اسد و اعنی بهی الرجل الشجاع. یک شیر بیارید، مقصودم از شیر یک فرد دلیره. خب خودش میگه مقصودش چیست، داره تصریح میکنه. حالا گاهی هم تصریح نمیکنه، اما یک صفتی میاره برای شیر که این صفت مخصوص فرد دلیر است، نه مخصوص شیر درنده که در جنگل پیدا میشه. اونم همینطور، فرقی نمیکنه. به هر حال یک قرینه ای آورده که مراد من متکلم اون ظهور تصوری نیست. در اینجا ما باید بر اساس همین قرینه عمل بکنیم و تعیین بکنیم اون ظهور تصدیقی رو. پس یه وقت هست هیچ قرینه‌ای در کلام متکلم نیست، ما بر اساس اصالت و تطابق وضعیتمون مشخصه و میگیم همون ظهور تصوری مراد متکلمم هست. یه وقت هست قرینه هست، بر اساس قرینه ما ظهور تصدیقی رو تعیین میکنیم. اما مشکل اون جاییست که احتمال وجود قرینه میدیم که در همون کلام متکلم، نه در یک جای دیگه، در همون کلام قرینه‌ای بوده و ما متوجه نشدیم. مثلا حواسمون پرت بوده، نمیدونیم بعدش توضیحی داده و با اون توضیح مراد خودش رو مراد خودش رو به ما فهمونده یا نه. در اینجا باید چه کار بکنیم؟ در اینجا می‌فرمایند که ما دیگه ظهور تصدیقی نداریم تا حکم به حجیتش بکنیم. وقتی ما موضوع حجیت رو ظهور تصدیقی قرار دادیم، شما کلامی رو بشنوید، احتمال بدید که به این کلام قرینه‌ای چسبیده بوده که مراد متکلم رو مشخص می‌کرده. با وجود این احتمال دیگه این لفظ ظهور نداره در این که مراد متکلم همین مدلول تصوری است. خب وقتی ظهور نداشته باشه، موضوعی نیست تا حکم به حجیت بیاد. اینجا هم دیگه قابل استدلال نیست، دیگه حجت نیست. و یجدر الالتفات الى ان المتکلم قد یستعین به قرینه متصله على ان مراده الجدی مغایر للمدلول التصوری. شایسته است توجه به این نکته که متکلم ممکن است کمک بگیرد به یک قرینه متصله‌ای، به یک قرینه‌ای که چسبیده به کلامش هست، بر این که مراد جدیش فرق میکنه، مغایر است با مدلول تصوری اون لفظی که به کار برده. مثل این که بگه جئنی به اسدن و اعنی بهی الرجل الشجاع، یا مثلا بگه جئنی به اسد کریم. خب کریم که نمیتونه صفت شیر درنده باشه، همیشه به این روشنی نیست قرینه متصله. فقط به این جهت این مثال دیگر رو من زدم. خب اگر به هر حال قرینه باشه، ما بر اساس قرینه عمل میکنیم. ول قرینه تو قد یکون و ثبوتها جزمی، یا قرینه ممکنه وجودش و ثبوتش قطعی باشه، مثل این مثال. و قد یکون و محتملا، ممکنم هست قرینه وجودش محتمل باشه، کما لو کنا نستمع الى متکلم و ذهلنا لحظتن عن الاستماع، ما داشتیم گوش میدادیم به متکلم، یک لحظه غافل شدیم از گوش دادن. و احتملنا انه ذکر القرینه المتصله تلک اللحظه، و احتمال میدیم، احتمال قابل توجه، که در اون لحظه قرینه ای رو ذکر کرده که ما متوجهش نشدیم. و فی کلتا الحالتین لا یمکن الحکم به مطابقت المدلول التصدیقی للمدلول التصوری، نه در اون جایی که قرینه قطعی آورده و نه در اون جایی که احتمال وجود قرینه میدیم، دیگه نمیتوانیم بگوییم اینجا همون ظهور تصوری، ظهور تصدیقی هم هست، موضوع حجیت درست بکنیم. نه، دیگه در اینجا حکم به حجیت نمیتونیم بکنیم. در هر دو حالت ممکن نیست حکم به مطابقت کردن مدلول تصدیقی با مدلول تصوری. اذ فی الحالت الاولا یجزم به عدم المطابقه، در حالت اول قطعی است به خاطر وجود قرینه که مراد تصدیقی متکلم غیر از اون ظهور تصوری است. و فی الحالت الثانیه یشک فی وجود ظهور تصدیقی على طبق ظهور تصوری، در حالت دوم شک می شود در وجود ظهور تصدیقی که طبق ظهور تصوری باشه. چرا شک میشه؟ لأن احتمال القرينة المتصلة يوجب احتمال التخالف بين الظهورين، چون احتمال قرینه متصله موجب می شود احتمال تخالف بین دو تا ظهور داده بشه. وقتی احتمال میدیم قرینه متصله باشه، یعنی پس احتمال میدیم که مراد تصدیقی متکلم غیر از ظهور تصوری باشه. پس دیگه ظهور تصدیقی نداریم اصلا. و مع الشک فی وجوده لا یمکن البناء علی حجیته. وقتی ما شک در وجود موضوع داریم چطور بخوایم حکم ببریم روی این موضوع؟ خب اصلا وجود موضوع مشکوکه. و هذا یعنی ان احتمال القرینه المتصله کالقطع بها فی عدم جواز الاخذ بالظهور الثابت عند الجزم بعدم تلک القرینه. این بدین معناست که احتمال قرینه متصله مانند قطع به وجود قرینه متصله است در عدم جواز اخذ به ظهوری که از اون کلام ثابته، یعنی ظهور تصوری جایز نیست، در عدم جواز اخذ به ظهوری که ثابت است وقتی که جزم داشتیم به عدم اون قرینه، یعنی همون ظهور تصوری. اگه اون قرینه نبود اون ظهور چگونه بود؟ میتونستیم اخذ بکنیم، الان دیگه نمیتونیم اخذ بکنیم. اما اگر آمدیم ما موضوع حجیت رو ظهور تصوری قرار دادیم، اینجا نتیجهش معلوم میشه. یعنی در وقتی که ما شک کردیم در وجود یک قرینه متصله، خب ظهور تصوری هست، منشأ ظهور تصوری وضعه که در اینجا منشأش قطعی است، خودش هم که هست، حکم به حجیت میاد. ما در این جلسه صحبتمون در رابطه با همین بود و این بحث رو که مطرح کردیم برای همین مسئله شک مطرح کردیم. یعنی میخواستیم به این نکته برسیم که در هنگامی که شک میکنیم در وجود یک قرینه متصله، اینجا باید چه کار بکنیم؟ اگر ما موضوع حجیت رو ظهور تصدیقی قرار دادیم، خب وقتی شک میکنیم در قرینه متصله دیگر ظهور تصدیقی نداریم تا بتونیم حکم به حجیت بکنیم. اما اگر موضوع حجیت رو آمدیم ظهور تصوری قرار دادیم، دیگر در هنگام شک خیالمون راحته، میتونیم همین ظهور تصوری که داریم بگیم حجت است و بر طبقش عمل بکنیم. اما ما متاسفانه یا خوشبختانه دلیلمون برای این که بخواهد ظهور تصوری رو حجت قرار بده قائم نشده. ما بر اساس سیره عقلا و سیره متشرعه اونی که حجت قرار دادیم ظهور تصدیقی است که مراد متکلم از این لفظ این هست و این لفظ کاشف از مراد متکلم است. خب تا اینجا بحث ظهور و حجیت اون و موضوع اون تمام شد. وارد یک تفصیل میشیم در بحث ظهور که انشالله در جلسات بعد پیگیری خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.